بالله من الشيطان بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. إن شاء الله در این فرصتی که مورد به لطف الهی مشمول عنایت امیرالمؤمنین هستیم ان شاء الله و مورد نظر است که خدمت بزرگواران مجموعه از فضائل اون بزرگوار رو مطرح کنیم، من چنین به نظر آمد که گاهی در نوع این مناسبت ها امثال بنده سعی میکنن که دستاوردهای ذهنی خودشون رو پیرامون این بزرگوار یا چنین شخصیت هایی بازگو کنن، نتایجی که ممکن است در مجموعه مطالعات خودشون به اون دست پیدا کردن بازگو میکنن. اما بپذیرید که افق شخصیت پسر ابی طالب فراتر از اون مقاماتی است که چون مایی بخواهد در این ساحت عرض اندام می کند. بدون هیچ مجامله عرض می کنم که مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می بری و زحمت ما می داری. گمان بنده این است که بهترین مدخل و راه ورود به معرفی و بررسی شخصیت وجود با برکت امام المتقین علی ابن ابی طالب این است که ما این شخصیت رو از زبان کسی بررسی کنیم که علی رو میشناسد به معنای واقعی. ما در مورد شناختمون نسبت به حضرت با همون شناخت ها و شیوه های بررسی خودمون، نگاه به رویه ها، رفتار ها و احیاناً اون چه روایت و نقل است بازگو میکنیم و داوری. اما اون کسی که علی را آفریده است میتواند معرف علی باشد، آن که علی را پروریده است میتواند معرف علی باشد. یعنی بهترین جایگاه تعریف پسر ابی طالب را باید در پهنه آینه کلام الهی و وحی و خداوند دانست و دومین جا این که علی به معنای واقعی معرفی می شود گستره سخنان نبوی است، یعنی اون چه پیغمبر مکرم اسلام پیرامون این بزرگوار مطرح فرموده. و اگر بخواهیم به سومین بخش و سومین معرفی حضرت دست پیدا کنیم، بدون تردید با اون ارادتی که به ساحت او داریم و صداقتی که از وجود او می شناسیم باید محضر او زانو بزنیم و بگوییم که یا ابوالحسن یا امیر یا امیر المؤمنین انسب لنا نفسک، وجود خود را برای ما توصیف و نسبت خود را برای ما بازگو کن. یعنی یه مثلثی رو می بینید که یه سوی اون خدای علیست، اونگاه نبی و رسول علی است و اونگاه نفس و وجود گرانقدر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین. دیگه ماورای اون خب البته کف و عدیل امیر المؤمنین یا فرزندان او حکم نفس وجود نازنین او را دارند. الا ماورای اون دیگه اون چه انسانها پیرامون این بزرگوار گفتند در طول تاریخ بیشتر همین استفاده از این منابع و برداشت ها و داوری های شخصی خود این انسان هاست که به میزان حذاقت و توانمندی فکری خودشون توانستن به این وجود نازنین نزدیک شوند. من به جای این که از منابع دوم استفاده کنم، بنا دارم انشاءالله در طی این سه گفتگویی که محضر عزیزان بازگو میکنیم از همون منابع دست اول استفاده کنیم. از گام سوم برمیگردیم، دو گام اول و دوم و اولی رو هم با هم انشاءالله ترکیب خواهیم کرد که شاید یه مجموعه این از شناخت‌های خودمون رو نسبت به امیرالمؤمنین مرور و تصحیح کنیم. آغاز سخن رو بدون هیچ معطلی و مقدمه دیگری من عرض می‌کنم محضر مبارک عزیزان، جایی که امام بیشتر به معرفی شخصیت خود پرداختند، بعض از خطبه ها ایست که در طول عمرشون بازگو کردند. خطبه غریبیست، عجیبیست از امام که قسمت هایی از اون در نهج البلاغه وجود دارد که ما فرصت بیان این خطبه رو واقعا نداریم، اگر بنا باشد اون خطبه بازگو شود بدون شک سالی را باید با خطبه البیان طی کرد. بدون هیچ قلوبی عرض می کنم حاجت به اون دارد که 360 گفتگو پیرامون خطبه البیان امیر المؤمنین به عمل آید که گوشه هایی و پرده هایی از این راز نامکشوف گاه حتی گشوده شود و ابعاد نوینی از شخصیت امام مورد دقت و بررسی قرار گیرد. اما حال که چنین توفیقی برای ما میسور نیست به هر دلیلی، به قسمت‌های دیگری از کلام امام من اشاره می‌کنم و وارد سخن می‌شوم و بهانه رو متن خود نهج البلاغه امام قرار خواهم داد. در میان مجموعه خطبه‌هایی که امیرالمؤمنین به شکل کلی به توصیف شخصیت و جایگاه خود و اهل بیت پیامبر می‌پردازد، می توان به خطبه 154 نهج البلاغه اشاره کرد. علت این که من این خطبه رو انتخاب کردم شرح ماجرایی است که الان خواهم گفت و بالاخره با هم به این خمخانه بزرگ سر می زنیم و 24 پیمانه انشاءالله از این وادی در طی این سه شب خواهیم نوشید. اما بگذارید که ابتداعا من اشارتی به شکل معمول، البته کوتاه‌تر از اون چه در نوع مباحث نهج البلاغه شرح می‌کنیم، خدمت عزیزان اشارتی می‌کنم تا به مقصود اصلی انتخاب این خطبه انشاءالله برسیم. این خطبه این که اشاره کردیم آغاز حکیمانه ای رو مشاهده می‌کنید در آن. ابتداءً و من خطبت له علیه السلام، این بخشی از خطبه های امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است که امام این گونه سخن آغاز می کند: و ناظر قلب اللبیب به یبصر عمده و یعرف قوره و نجده. یه جمله کوتاه اما تعیین کننده در همه موفقیت های زندگی، مخصوصا در معرفت و شناخت شناسی. و ناظر قلب اللبیب، ناظر به معنای بیننده، حال بیننده یعنی شخص بیننده یا بیننده به معنای بیننده. می دانید در ادب پارسی بیننده به چه می گویند؟ به بینندگان آفریننده را مبینی مرنجان دو بیننده را. هنگامی که حکیم بزرگ این ولایت فردوسی طوسی شاهنامه رو به دربار سلطان محمود برد، قبل از اینکه خود حکیم پای گذارد دیوان فرستاده شد و اونگاه بدخواهان، کسانی که اطراف این سلطان متعصب سنی رو گرفته بودند، نمیخواستند که شیعی از آن سوی ولایت به تعبیر جماعت رافضی بیاید و جایگاهی در قلب خلافت پیدا کند، لذا در پی آن بودند که از همان ابتدا شخصیت او را مخدوش کنند. همون آغاز دیباچه انگشت بر بیت چندم نهادند و به سلطان غزنوی چنین گفتند که ببین چه میگوید. به بینندگان، بیننده یعنی چشم در ادب پارسی یعنی دیده، به بینندگان آفریننده را مبینی مرنجان دو بیننده را، یعنی دو چشم را آزار مده. این اعتقادی که در آیه 103 سوره مبارکه انعام لا تدرکه الابصار و هو یدرکها و یومد یا و هو یدرک الابصار، چشم درک ذات باری تعالی نمی کند و او ادراک احاطه بر چشم ها و دیدگان دارد. این اعتقاد ماست که ان الله لا یرا فی الدنیا ولا فی الاخره، ذات حق به چشم حسی در دنیا و آخرت دیده نمی شود. خب طوائفی هستند در میان مسلمانان که قائل به رؤیت خداوندند، البته نه در جهان دنیا بل در جهان آخرت به شکلهای خاصی که از نظر ما مقبول و مطلوب نیست چنین باوری، و این رو منطبق با آیات قرآن و گفتار نبی مکرم در مبحث توحید نمی بینیم. پس کلمه ناظر یک معنای اون یعنی شخص بیننده، معنای دوم عضو بیننده. ناظر قلب لبیب، ناظر قلب لبیب، قلب هم که جان، لبیب هم که استحضار دارید از ماده لب، اون اوج خرد ورزی و اعماق وجودی اندیشه بشر لب نامیده می شود، مغز اندیشه انسان لبیب، انسان خردمند هوشیوار، اون کسی که به معنای واقعی اهل ادراک و برداشت عقلانی است. حال دقت بفرمایید، عبارات رو پس دو جور میتونیم معنا کنیم. ناظر و قلب لبیب یعنی چشم قلب لبیب، یعنی چشم، تعبیر مجازی میشه، چشم انسان بیننده و لبیب و هوشیار چنین میبیند. یا بگوییم ناظر و قلب لبیب شخصی که دارای قلب لبیب است، یعنی جان خردمند هوشیار. فرقی در مجموع نمی کند، هر دو شیوه می توان عبارت رو بازگو کرد، در مجموع این میشه که انسان خردمند در نگاه خودش این ویژگی ها را دارد، بهی یبصر و عمده، به وسیله این لبی که دارد، به دلیل این توجهی که دارد، یبصر و عمده می نگرد، ابصار می کند عمد را، عمد به معنای پایان مدت، به معنای انتهای یک امر، و یعرف و قوره، و شناخت پیدا می کند به اعماق و قور هر امری، و نجده، نجد به معنای بلندی است، جای مرتفع رو نجد می گویند، تپه نجد است، و هدیناه و نجده اینه، ما انسان رو به دو نجد هدایت کردیم، نجد الخیر و نجد الشر. به تعبیر قرآن خوبی ها و زشتی ها مانند علم پیش روی انسان ها دیده می شود و هویداست. خب امام چه چیزی رو اینجا مطرح می فرمایند؟ می فرمان انسان لبیب خردمند در شناخت خودش و در بینش خودش دو ویژگی عمده رو دارد، یک عاقبت نگری و پایان نگری. این از ویژگی های انسان های موفق است در زندگی که هنگامی که میخواهند موضوعی و مطلبی رو بررسی کنند، به پیامدها، عواقب و پایان اون همان ابتدا به کار دقت میکنند. اینها گز نکرده نمیبرند، بی‌محابا به کار وارد نمیشوند، پایان هم رو بررسی عالمانه لبیبانه دقت بفرمایید، به تعبیر امام لبیبانه دارند، اونگاه هاستین بالا میزنند و به میدان وارد میشوند. دوم ژرف نگری، اعماق یک مسئله رو کاویدن، ابعاد درونی اون رو به در آوردن و برون کشیدن، اونگاه پای در میدان عمل نهادن. آفت عمده این که عموم جامعه انسانی رو همیشه تهدید میکنه همین دو ویژگی، فقدان این دو ویژگی، یعنی یک کاری رو بدون هیچ که پایان اون رو بررسی کنن آغاز میکنن، میانه کار که میرسن سر رو پایین میافکنن، افسرده و متأثر، این چه کاری بود ما انجام دادیم، چرا ما وارد چنین موضوع و مسئله شدیم. این نکته ایست که مشاهده میکنید. دوم سطحی نگری، این که هرگز اون بطون و لایه های درونی مسائل رو نمیکاوند، لذا طبعا به حقیقت درونی آشنا نیستند، یه زواهری رو دیدند و بسنده کردند، پشیمانی ها و ندامت ها جان انسان رو میگیرند. در دوستیابی اینیم، در کاریابی اینچنینی هستیم، در ارتباطات گاه اینچنین انسان ها و عواقب چنین مشکلاتی هم دامنگیر. اما هنگامی که انسان پایان نگر می شود و ژرف نگر می شود، اونگاه شیوه رفتار او بدانید به جایی می کشد که پشیمانی در پس اون نخواهد بود. امام فرمود چشم بینا و دل، چشم انسان بینا و هوشیار، بیننده بینا پایان رو می نگرد، قور رو می بیند و نجد و ارتفاع کار رو بررسی می کند. خب حالا چرا این جمله را امیرالمومنین دارن می فرمان؟ چه موضوعی؟ یه بحث کلی است، یه به اصطلاح بینش کلی رو امام به مخاطبان خودش میدهد. اما اینجا مسئله دیگه‌ایه که داره مطرح میشه، حساسیت این شیوه نگاه در نوع این قضیه‌ای که امام میگوین جدیتر دیده میشود. فرمود داعن دعا و راعن رعا فاستجیبوا للداعی و تبعوا و تبعوا الراعی. داعن دعا، خواننده ای شما را خواند، این کدام دعوت کننده است؟ داعی یعنی که دعوت کننده، داعی از ماده داعیون یا افتاده از تنوین گرفتن شده داعن. چه کسی؟ کدام دعوت کننده؟ کدام صداست که ما را صدا می زند؟ عجیبو داعی الله، ما یه داعی داریم به معنای واقعی که دعوت او مصداق واقعی دعوت است و اون نیست مگر وجود نازنین خطب رسولان از القاب ویژه پیغمبر مکرم اسلام. داعی است و قرآن هم پیامبر را داعی معرفی می کند. داعن دا، دعوت کننده ای می خواند شما را. و راعن رعا، و راعی رعایت می کند. کلمه راعی از ماده رعی در معنای اولیه این به معنای اون دقت و نظارت و مراقبت جامعه است، بل هر روز انسان ها. به همین خاطر از اسامی چوپان در کلام عرب راعی است، به دلیل این که نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. چون ششدانگ وجود خود رو چوپان به گله می دوزد که گرگی به گله نزند و آسیب به گوسفندان نرسد، لذا به او راعی می گویند. به همین خاطر به رهبران، جلودار، علمدار، پیشوای هدایت راعی گفته می شود. دعوت کننده شما را خواند و راعی مراقب شماست، به رعایت نشست. داعی نبی مکرم، اون راعی، اون کسی که رعایت حال مردم می کند، پیشوایی و قیادت رو به دست گرفته است، نیست مگر وجود نازنین خود این گوینده بزرگوار و متکلم شیرین کار، یعنی وجود نازنین امیر المؤمنین، اون که به امر پیامبر داعی نسبت به امت دارد، مراقب است و جلودار است و علمدار. و راعن را فاستجیبوا للداعی. خب حالا ببینید، من قبل از اینکه این دو کلمه رو بگم، اون قسمت قبلی رو گفتیم که انسان لبیب آن است که اعماق رو می نگرد، ژرف نگری می کند و پایان نگری می کند و الا موفقیتی نخواهد بود. التفات فرمودید. حالا این دو نکته رو باید مقدمه برای این بحث بدانیم. این داعی که شما را دعوت کرده است و این راعی که با شما چنین ارتباطی را دارد، به کارشون بنگرید. در مهمترین نکاتی که انسان این دو ویژگی رو نیاز دارد عزیزان، پایان نگری و عمق رو دیدن در دعوت هاست، در ادعاهاست، در کسانی که داعیه رهبری دارند، در مکتبهای فکری است که پیش روی انسان باز می شود، و گویندگانی که ادعای به سعادت رساندن بشریت رو دارند و گمان می کنند که اینها مکتبی دارند، فکری دارند و ایده‌ای دارند. یعنی در ارتباطات فرهنگی، در ارتباطات فکری، باورهای قلبی، چنین نگاهی بیشترین نکته رو دارد. ملاحظه می فرمایید، بسیاری از این اقلیت هایی که نفوذ می کنند در جامعه، چون مخاطبانی دارند که این دو ویژگی را ندارند، یعنی مخاطب ها به پایان دعوت اینها نگاه نمی کنند. اینها به چی دارند می خونند اینها را؟ پایان چنین دعوتی چیست و کجاست؟ عمق این باورها چیه؟ این مکتب فکری چه اعماقی دارد؟ پایه های این مکتب به کجا بنده است؟ آیا چه استوانه عمیقی زیر بنای این تفکر و مکتب است؟ نیست. این دقت رو نگاه نمی کنند، به یه جذبه های سوری سطحی ظاهری دل می دهند، جذب پاره از فکرها و مکتبها می شن، اما پشتوانه اون رو نگاه نمی کنند، زیربنا رو نمی بینند، پایان رو بررسی نمی کنند. آیا واقعا این چنین هست یا نیست؟ لذا امیر المؤمنین دعوت می کند که به کار پیامبر و به شخصیت من علی این گونه نگاه کنید. پایان خواسته ها و دعوت های ما را ببینید، اون اعماق کلمات وجود و شخصیت ما را بنگرید، اون هم با لبیب وار نگریستن، ناظر و قلب لبیب باشید. خب اگر این چنین باشد نتیجه چه خواهد شد؟ فاستجیبوا للداعی و تبعوا الراعی و تبعوا الراعی، استجابت کنید این داعی را و تبعیت کنید این راعی را. من قدری همین کلمات رو هم بگم تا برسیم به اون قسمت بعدی. استجابت رو میدانید گاهی در مباحث تفسیری اشاره کردیم، ما یه اجابت داریم یه استجابت داریم، هر دو از ماده چی میان؟ جواب، جوابه یعنی بریدن و برش زدن، منتها با این فرق که اجابت همیشه قبل از آن سوال است، استجابت قبل از آن دعوت و طلب است. یعنی در اجابت میبینید که بحث آن است که اذا سألک عبادی عنی، هنگامی که سوال میکنن بندگان من بگو اجیبو، سوال و اجابت، سأل فاجابه، سوال کرد پاسخ داد، این همین. اما استجابت نه، استجابت در پس دعوت، طلب، چیز خواستن، و ادعونی استجب لکم، ارتباط بین استجابت و بین دعوت هست، بین مدعاست، بین خواسته است. فاستجیبوا للداعی، این داعی را استجابت کنید، یعنی طلبش رو بگیرید. استجابت از جهت کلمه بزرگتر از اجابت است، باب استفعال است، شدت و حدت و جدیت بیشتری از اجابت دارد. یعنی به گوش جان بپذیرید این دعوت را، اونچه این پیامبر میگوید. خب اگر پذیرفتید دعوت پیامبر را، نتیجان میشود که وتبع الراعی، و تبعیت کنید از این راعی، بیایید تابع باشید، در پس سر این راعی حرکت خودتون رو ادامه بدهید. قد خازو بهار الفتن، امیر المؤمنین با مقدمه و حوصله سخن رو با اونجا که باید برساند میرساند. قد خازو بهار الفتن، اما در قبال این دعوت دو گروه شدن مردمان. قد خازو، خاز رو میدانند عزیزان، نوعا در لغت خاز به معنای فرو رفتن منفی است، وقتی فرو می رود کسی به شکل منفی در یک کاری، به بطلان، به ناروا، این رو خوز می گویند. توضیح می دادیم وقتی در لغت آبی رو اگر کسی پای رو بالا می زند و درون این آب می رود و این آب زلال اشک چشم رو گلالود می کند، این رو می گن خوز، از دخول و فلما. قد خازو بهار الفتن، ادهی در قبال این دعوت فرو رفتن در آبگاه های فتنه، فتنه انگیزی در قبال این دعوت کردند. و اخذوا بالبدع دون السنن، اینها اخذ کردند بدعت ها را به جای سنت ها، اون پیامبر سنت ها و قوانین و قواعد خود را آورد، اما عده‌ای به جای اون سنت ها بدل کردند آن را به بدعت ها، سخنانی گفتند که این پیامبر نگفته بود، رفتاری رو رفتن که این پیامبر نرفته بود، یه مطالب دیگری رو به جای شریعت و دین اون جایگزین کردند. اخذوا بالبدع دون السنن، و آرز المؤمنون، نتیجان شد که فضا رو برای تنفس اهل ایمان زیغ کردند. آرزه از ماده ارز با رزه به معنای انزوا، گوشگیری، عده‌ای از مؤمنان تاب و تحمل این فضا رو نیاوردن، نتوانستن در صحنه بمانند، به کناری رفتن. نتیجه اون شد و نطق الظالون المکذبون، به صدا و نطق نشستند دروغگویان لافزن گمراه، اونها بلندگوها رو در دست گرفتند، نشانه های تبلیغ شدند و به صحنه اومدند و فرصت طلبی ها آغاز شد. خب این یه حرکت در قبال این راعی و در قبال آن داعی، این یه گروه دیگه. روشن است برای عزیزان که امیرالمؤمنین به چه زخمهای کاری کهنه‌ای اشارت می کند. امام سیری رو مطرح می کند که نهایت این سیر این است که شما حاکمیتی رو بر جهان اسلام میبینید، وضعیتی رو در صحن عمومی اجتماع مسلمانی حاکم میشوید که متاسفانه سالیان مدیدی حاکمیت میکند، یعنی بیش از 80 سال یه حاکمیت زجرآور عمیق شنیعی رو بر جهان اسلام حاکم میبینید. یه فضای دولادود تیرهی که بنی امیه حاکمیتشون رو بر فضای جهان اسلام قرار دادن. فرصت و حال این نیست. من توصیه میکنم دوستانی که اهل مطالعه هستید گاهی سری بزنید به بعض از این منابع تاریخی. گاهی بعضی از منابع است که جنبه ممکنه تاریخی نداره و اینها حال روز دیگری دارد. اقانی کتابی است از ابو فرج اصفهانی. این کتاب اقانی، اقنیه و اقانی یعنی سرودها، یعنی عرض به خدمتون ترانه ها. این کتاب اقانی شرح اهل طرب، اهل آوازخوانی، زندگی مطربان و عرض به خدمتون به تعبیر خود عرب ها مغنیه ها. اما این مد چه کار کرده است با این بهانه و این کتاب؟ عجیب است، عجیب است. یعنی کار به اونجا میکشد که میبینید، من عذرخواهی میکنم، نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط یه جمله عرض میکنم، کار به اونجا میکشد که مع الاسف میبینید حاکمان و خلفای جهان اسلام اختیار امرشون رو به یه رقاصه میدن، یعنی اون براشون حبابه تعیین میکند کار را برای فلان خلیفه بنی امیه. اگر او دستمالی تکان میدهد خلیفه فردا صبح نماز میخواند، اگر او دستمالی تکان ندهد خلیفه افسرده است نماز نمیخواند، اگر او تقاضا کند گوشه کرشمه ای کند خراج فلانجا بخشیده می شود و الا بخشیده نمی شود، اگر اشارتی کند به انتقام فلان کس خون او در صحن علنی دارالخلافه مسلمانان ریخته می شود. و یه جوی رو و یه فضایی رو می بینید که همان به که در لابلای تاریخ نهفته شود این نکات، که اینها رفتار خلفاء رسول الله است، یعنی کسانی که خودشون رو چه میدانستند؟ خلیفه مسلمانان و حاکمان جهان اسلام. شرح این هجران و این خون جگر، این سخن بگذار تا وقتی دیگر. این چیزیست که امیرالمؤمنین اشاره میکنه. چنین شد به اینجا رسید. اما گروه دوم در کنار این جماعت، کسانی در مکتب این دایی به صحنه آمدند که نحن الشعار و الاصحاب. دیگه اینجا جای بحث ماست. فرمود نحن الشعار و الاصحاب، ما من علی فرزندان من، نحن الشعار و الاصحاب. اینجا امیرالمؤمنین دارد از اهل البیت به تعبیر ما سخن میگوید. اصلا این خطبه در عنوانش همین است، ما شعاریم و اصحابیم و الخزنت و الابواب، و خزنه هستیم و ابواب. چهار نکته رو امیرالمؤمنین بازگو میکنن. یک، ما شعاریم. کلمه شعار خوب میدانند دوستان عزیز، شعار در خود لغت عرب به معنای نقطه مقابل دفار، جامعه زیرین به تعبیر ما زیرپوش تنپوش شعار است، جامعه روئین دفار است. نحن شعار، ما من علی شعارم. به کی؟ به اون دایی، به اون دعوت کننده، به اون پیامبر. خاصیت و خصوصیت شعار چیست؟ التزام، چسبیدگی، ما نزدیکتر از تنپوش به خودمون چیز دیگری نداریم. ول اصحاب، کلمه اصحاب جمع صاحب، صحابی که میگویید، و صحبت، صحبت به معنای انس و پیوستگی متصل ولاینفک. ما اصحاب به معنای واقعی پیامبریم. خب میدانید عنوان صحابی بودن یا عنوان خیلی زیبا و دلنشینی است. صحابی به معنای واقعی ما هستیم. بالاخره جمع و جماعتی در پی ساختن صحابیان بودن. صاحب قلمی، مؤلفی و علامه‌ای قلم بر صفحه کاغذ برد و کتابی نوشت. خمس مع و خمسون صحابی مختلفون، ترجمان پارسی اون 150 صحابی ساختگی، علامه توانمند عسکری ادام الله بقاءه، اون شخصیت توانمند علمی معاصر ما. این عنوان صحابی بودن خب لذتهایی برای جمع و جماعت دارد، گوارای اونها باد که واقعا صحابی پیامبر بودند به معنای واقعی. اما امیرالمومنین فرمود ولی اصحاب ما، اصحابیم، اصحاب ما هستیم. خب حالا این علت کار چیست؟ الان عرض می کنم. ولی خزنه، ما خزنه هستیم، مخازن ما هستیم، گنجینه ها اندرون ما هست. خزانه کجاست؟ خزینه کجاست؟ خزائن آنجا که در آن گوهرهای کمیاب نایاب رو فرو می نهند. ما هستیم مکان آن جواهر و گوهرهای نایاب. ول ابواب و در به هم ما هستیم. اگر دربی بخواهد گشوده شود به سوی آن دایی، ما آن دربیم. خب چهار نکته رو امام در توصیف خودشون و در توصیف به اصطلاح اهل البیت مطرح میکنن. ابتداعا به شعار و اصحاب بودن اشاره میکنند. خب از پیغمبر مکرم اسلام ما دو نکته رو در مورد رسول خدا بررسی جدی میکنیم. یه سیره عملی پیامبر رو، دوم سیره علمی پیامبر رو. یعنی ابتداعاً رفتارها و خصلتها و ویژگیهای عینی و رفتاری رسول خداست، اونگاه باورها، اندیشه‌ها و علوم و معارف نبویست. ما این دو چیز رو از پیامبر میخواییم، یعنی سیره علمی و عملی رسول خدا را. امیرالمومنین اشاره میکنند شعار و اصحاب ناظر به کجاست؟ ناظر به سیره عملی رسول خداست. ما دمادم صبح و شام نزدیک اون رسول بودیم. من اون کسی بودم که از کودکی پیامبر من رو کنار خیش قرار داد. می گفت به خدیجه، یا خدیجه اجعلی مهده عند فراشی. شبها که می شد می گفت که خدیجه اگر ممکن است علی را کنار بستر من قرار بدهید. می خواهم در کنار علی باشم، علی در کنار من باشد. این که امام در نهج البلاغه اشارت مستقیم میکنند، واقعا توصیفش و شناختش خیلی لطیفه. انسان از این زاویه دید که نگاه میکنند، فرمودن پیامبر بدن من رو به بدن خودشون ملتصق میکردن. گاه لقمه رو اگر مشکل بود آماده میکردند، اونگاه به دهان من میگذاردند و من استفاده میکردم. از اون آغازین روزها این نزدیکی و تلازم، ما شعار بودیم، ما متصل بودیم، من متصل با رسول خدا بودم. صحابی به معنای واقعی این روزهای تنهایی پیامبر من بودم. مگر نه این است، مگر تاریخ نمی نویسد اون زمانی که قربت این پیامبر بود، اون زمانی که کسی جز همسر وفادار او در پس او نبود، چه کسی می ایستاد با او، چه کسی در میان شیارهای اطراف مکه در پی محمد می جست اون رو بیابد، زخمهای تن اون رو همراه با خدیجه درمان کند، چه کسی بود که وجود خودش رو سپری برای بلای پیامبر قرار می داد، چه کسی بود که در طائف شانه به شانه پیامبر، بازو به بازوی پیامبر با همون سن خورد سالی حرکت می کرد. من صحابی ابتدایی پیامبر بودم، از همون روزهای نخستین دعوت تا آخرین ساعاتی که جان و روح پیامبر در میان زانو و سینه من خارج شد، به تعبیر خود امام باز در همین نهج البلاغه. پس سیره عملی پیامبر انعکاس در من دارد، من می توانم بازگوی واقعی این داعی کنم. دوم ول خزنه ول ابواب. خزنه دیگه خزان علم است، اینجا سیره علمی است. علم و دانش این پیامبر در این وجود است. خب بالاخره میدانیم این حدیث تکراری که همگان نوشتند که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، این از آن لحظات آخر است، نه لحظات اول و نخستین. اون لحظات پایانی جان دادن پیامبر است که چنین میگوید. امیرالمؤمنین گفتن چه میگفت با تو رسول خدا؟ گفت هزار درب علم رو بر من گشود که از هر درب آن هزار درب گشوده شد. یعنی 1,000,000 نکته علمی را پیامبر در همین لحظات به من منتقل کرد. این چه انتقال سریعی است، که چنین رسول خدا میتواند بگوید و او میتواند بجیرد. این ارتباط بین این دو کس به تنهایی جاری و ساری است در طول تاریخ و از ابتدا خود امیرالمؤمنین باز مطرح فرمود پیامبر یرفع لی برای من بلند میکرد و نشان میداد در هر مشکلی علم آن را و دانش آن را و راه آن را. خب این دانش آموخته خزائن سنت و سیره علمی نبی مکرم و ابواب، و برای ورود به این خزینه هم چاره ندارید جون این که از من وارد بشید. من باب این علمم، انا مدینت العلم و علیون بابها. چنین گفت پیغمبر رازگوی تا اونجا که من شهر علمم علیم در از درست این سخن قول پیغمبر است. فرمود و الخزنت و الابواب. پس به جمع‌بندی مطلب دقت فرمودید. من دو ارتباط با پیامبر دارم. من نزدیکترین کس و آگاه‌ترین کس به سیره علمی پیامبر و سیره عملی رسول خدا هستم. ولا تعتل بیوت الا من ابوابها. عاقل لبیب می داند که هیچ دربی را، هیچ مکانی را وارد نمی شوند مگر از دربخانه آن، مگر از درب ورودی آن. بعد امام یه جمله ای رو بازگو می کنند و کناره ای رو می زند. و من اتاها من غیر ابوابها سمیه سارقا. و هر کسی از غیر درب وارد شود سارق است. ورود از غیر درب ورود غیر قانونی است، ورود نامحرمان است، نه ورود کسان و محرمان. اگر کسی میخواهد به سیره و سنت علمی و عملی رسول خدا نزدیک شود، در با آن منم و باید از مسیر من بیاید تا به این باب پای گذارد و برسد. خب این جمله رو امام تا اینجا مطرح میکنن. به دنبال اون یه قسمتی از خطبه وجود داره، من اون رو میگم. بعد اون اشاراتی که میخواستم خدمت عزیزان بگم که بسیار لطیف و در این حال شاید طولانی باشه، بعد شروع کنم. یه دو سه خط دیگه از این خطبه رو میگم برمیگردم. محضرم بارکتون فیهم کرائم القرآن. امام میگه در اینها که توصیفشون میکنیم، در همین به اصطلاح خزنه، در همین ابواب، فیهم کرائم القرآن، کرائم قرآن است. کلمه کرائم جمع کریمه. شما میگید قرآن کریم. الآیات الکرائم، به آیات لطیف و پرمحتوا و عمیق قرآن کرائم گفته میشود. فیهم کرائم القرآن. امیر المومن فهمد در من و در ما کرائم قرآن است، در ما اهل البیت. خب آنچه امام می فرماید برای دوستان و آشنایان با وحی مشخص و روشن است که امیر المومنین به کجا اشارت می کند. استهزار دارید ما دو گونه کرائم قرآن پیرامون امام و فرزندان او داریم. گاه آیات به اصطلاح خاص، گاه آیات عام است. به شکل عام خدای رحمت کند مرحوم علامه فقید استاد بزرگوار ما رو، گاه هنگامی که می رسیدن به آیات محسنین اشک از دیده جاری می شد. آیات اهل ایمان، اهل احسان، یعنی مؤمن، متقی، محسن، این عناوین این چنینی و ویژگی های اینها که گفته می شود در آیات شریفه قرآن، مصداق بارز و عینی و رسمی آن کدام است مگر؟ آیا بارزترین الگوی تقوای قرآنی و ایمان قرآنی و احسان قرآنی جز در این وجود نازنین و پاکیزه یافت می شود؟ آیات عام قرآن که توصیف یه شخصیت هایی رو می کند، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم للزکات فاعلون. این الذین چه کسی می تواند باشد؟ چه کسانی می توانند به عنوان شاخص اول باشند و الگوی نمونه؟ و عباد الرحمن چه کسی میتوانند باشد؟ الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. چه کسانی میتوانند این ویژگی ها رو در وجود خودشون یک جا بدین شیوه جمع کنند که قرآن توصیفشون میکنند؟ خب این آیات عامی است که دیده میشه. نه نه، اون کرائم خاصی که امیرالمؤمنین میگوید دیگه کم نیست در آیات شریفه قرآن. شاید در صدر تمام اونها انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عزیزانی که اهل تعمق و تتبعند، این کتاب جرانسنگ احقاق الحق، تمام این آیات به زیبایی و شکوهمندی یک به یک با تمام زوایا و خبایای اون مطرح شده است. برای اثبات همین یک آیه، همین فقیه عرض به خدمتون در گذشته اخیر، همین آیت الله العظما مرحوم آقای فاضل لنکرانی یک کتاب مستقل فقط پیرامون اثبات آیت و تطهیر فی شأن امیرالمؤمنین و فرزندان او دارند. کتاب عالمانه، محققانه، بسیار دقیق و لطیف. حالا از امروز و دیروز عرض می کنم رشته اتصال، سلسله سند، انتباه بر نزول و همه که مطالب در مورد آیه تطهیر، کرائم القرآن فیهم کرائم القرآن. خب بالاخره جلد سوم عرض به خدمتون تفسیر جار الله زمخشری کشاف، این کشاف معانی به تعبیر اهل معنا، هنگامی که نگاه می کنید آیه شریفه سوره مبارکه شورا را و ان لکم فی آل حامیم آیتن تأولها فیکم تقیون و مقربو، آیه ای در آل حامیم و این هفت حامیم وجود دارد که هر انسان متقی و حتی بی انصافی نمیتواند از شما دور کند. این معنا را هنگامی که سوال میکنند زیر آیه شریفه مینویسند حدیث و جار الله زمخشری، بعد از این که آیه رو نقل می کند به تفسیر می نشیند، بعد می کند سآل کردن از پیامبر الله اسألکم علیه من اجر که من هم یا رسول الله. جار الله زمخشری می گوید پیامبر فرمود هم علی و فاطمه و ابناهما، علیست فاطمه است و فرزندانو، به این قناعت نمی کند جار الله زمخشری. بعد شروع می کند یک به یک روایات رو گفتن، من مات علا حب آل محمد فقط مات شهید صلی الله محمد و آل محمد. حدود 13-14 روایت نقل می کند من مات علا، کسی که بر موت بر این اهل بیت جان می دهد، فقط مات مغفورا، فقط مات مشعوش. یک یک شروع می کند مقامات این چنینی رو بازگو کردن. یه نویسنده اهل سنت با اون دیدگاه های خاص خودش در این تفسیری که جز 4-5 تفسیر اول جهان اهل سنت هست، کرائم القرآن. دیگه به مباهله پای بگذارید و من حال چه کفیه بعد ما جا و کمن العلم، سخن به انفسنا برسد، به ابنا اونا برسد، آیت الولایه به صحنه بیاید، انما ولیکم الله و رسوله به صحنه بیاید، کرائم القرآن فرمود فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن. ما گنجهای خدا هستیم. خداوند اون جواهر قیمتی وجود رو در سینه ما قرار داده است، در وجود من علی قرار داده است، در جان ما خاندان نهفته است. ما گنجهای معارف الهی در روی زمینیم عزیزان. اینها ادعا نیست، میگویم از عهده برایم بیرون. شما دریغا الان که من با عرض پوزش عرض میکنم، الان که در مسیر میومدم همینطور نگاه میکردم به این ماشین ها و وسایل نقلیه و عزیزانی که داخل این ماشین ها میرفتن، به ذهنم مرور میکردم که چند درصد از این شیعیان امیرالمؤمنین و مسلمانان آشنای با نگاه توحیدی علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه هستند. به کدومشون میشه بگیم آقا شما بیایید مثلا 4-5 تا نظریه از دیدگاه های توحیدی امام علی تو نهج البلاغه رو بگید؟ کسی که با این توحید آشنا نیست با کدام توحید آشناست؟ چه از توحید واقعی میداند؟ مجموعه اندیشه های موحدان رو از آدم تا خاتم، از خاتم الی یومنا هذا تا امروز، تمام اون چه صاحب نظران متعلهان، یعنی موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، اون چه بعد از پیغمبر مکرم اسلام سلمانها و ابیذرها، اون چه بعد از اونها بجیرید در جهان اهل سنت و در جهان شیعه، خواجه توسیها، علامه حلیها، صدر المتعلهین شیرازیها، تمام این بزرگان، علامه طباطباییها، همه اون چه اینها در مقام تعلق و در مقام توحید گفتند، همه اینها رو جمع کنید ببینید به جان نورانی امیرالمؤمنین آیا برابر با یک خطبه توحیدی اول نهج البلاغه می کند؟ آیا اون نکاتی که در یک خطبه نورانی اشباح در نهج البلاغه امیرالمؤمنین رازگشایی می کند نمی پوشاند همه اینها رو در طول زمان؟ خب کجا می تواند کسی چون سید مبحدین راز آشنای کوی حضرت دوست باشد؟ کنوز رحمان است، گنج رحمان است، خدای رحمان در جان او ریخته است توحید خودش را. او هنگامی که لب باز می کند به معنای واقعی می گوید الهی و ربی من لی غیرک. من و شما در مشکلات و شدائد می گوییم الهی و ربی من لی غیرک، یعنی خدایا دست ما را بگیر. او میگوید الهی و ربی من لی غیرک، یعنی خدایا جز تو وجودی نمیبیند علی در هستی، یعنی ما عدم هایی ما هستی ها نما تو وجود مطلق و هستی ما. علی وقتی که میگوید الهی و ربی من لی غیرک، یعنی لا اله الا هو را در شراشر اجزای وجود خود شرم میکند که چنین دم میزند و بازگو میکند. این همام است که تجلی و تبلور اون در دل فرزندان اوست. ایکون و لغیر که من از ظهور ما لیزنگ. این همان است که در فرزندان قالب اسدی گفتند که دیدیم فرزند علی به کنار هایی که بل رحمه اومد، عشق از دیدگان او جاری است. یک باره ایستاد، دست رو بلند کرد، گفت الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صانع، خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته. دیدیم دو ساعت فرزند علی فقط نغمه توحیدی دارد و بس. تازیانه های سلوک معرفت الله در نسیم رحمت عرفه حسین ابن علی شرحی است برای الهی و ربی من لی غیرکی که در محضر پدر آموخته است. ما کجا موحدین چنینیم؟ ما کدوم توحید، کدوم شناخت به خداوند، کدوم خدا، کدوم معرفت الله میتواند عشقی از معشار این خزائن الرحمن و کنوز الرحمن باشد به تعبیر امیرالمؤمنین؟ گنج های توحید، گنج های معاد، گنج های زندگی، گنج های سیاست، گنج های دیانت، گنج های زنداری، گنج های شوهرداری، گنج های کنوز الرحمن، خزانه. این خزانه رو اگر فراترش کنیم، گسترده ترش کنیم، از این سو برداریم به مقامات دیگر سر بزنیم، این گنج از کجا سر در می آورد؟ می دانید خزانه که در ابتدا هم امام فرمود ما خزانه هستیم، اینجا کجا شما خزانه را به کار می برید؟ انگامی که بهشت رو میبینید، جهنم رو میبینید، در مورد بهشت خازنان بهشت رو مطرح میکنید. این خزنه بهشت، امام میفرماد ما خازنیم، ما خازنیم. بعد شارح معتزلی ابن عبدالحدید، این شارح اهل سنت، انگامی که به این میرسه در همین کتاب همین صفحاتی که الان پیش روی منه توضیح میدهد، میگه مگر نشنیدید، مگر این رو همه نگفتن، مگر شیعه و سنی این رو نقل نکردن که پیامبر رو کرد به پسر ابی طالب گفت یا علی یا انت قسیم الجنت و النار، یعنی خازن واقعی بهش تو هستی پسر ابی طالب، یعنی علی حبه جنه قسیم النار و الجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس و الجنه. این که شافعی، امام شافعی این عالم اهل سنت بازگو میکند. پس خزنه و خزان الرحمن، امام فرمود ما فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن این نتقو صدقو. اینها اگر بگن صادقن، من علی اگر لب باز کنم صادقم، به این سمتو لم یسبقو، اگر دهان رو ببندیم نه به معنای این که از ما بهتر سخنگوتر نیست، اینجا جاییست که دیگه کلام ما خریدار ندارد. اینجا جاییست که باید دهان رو ببندیم و گر که خواهم از غمش آهی کنم چون علی سر را فروچاهی کنم. اینجا جاییست که دیگه باید لب رو ببندیم. فلیستق رائدون اهله ولیحذر عقله ولیکن من ابناء الاخره فانه منها قدم و الیها ینقلب. من به همین مقدار خود به بیشتر کاری ندارم. اگر فرصتی شد شب پایانی قسمت انتهایی خطبه رو هم میخوانم، اما همین جمله رو بگم برمیگردم به جای دیگری از بحث. امام فرمود اون چه رائد است، هنگامی که گروهی قافله حرکت میکردن، اون کسانی که پیش میرفتن آبش خور رو نشان بدن به این قافله، جایگاهی برای فرود آمدن پیدا کنند، اونها که برای آب میرفتن فرت فارد، اونهایی که برای مرغزار میرفتند رائد. رائد یعنی اون کسی که جلوتر از قوم حرکت میکنه. آنی که رائد است، رهبر است، باید صادق باشد. آنی که رائد است باید عقل حاضر داشته باشد. امیرالمومنین میفرماید ولی یکن من ابناء الاخره، باید فرزند دنیا هم نباشد، باید فرزند آخرت باشد. فانه منها قدم، از اون سو آمده است و همان سو هم باز میگردد. اگر این ویژگی ها وجود دارد میتواند قیادت و رهبری کند و الا لیاقت رضای رهبری را ندارد. امیرالمومنین این جمله رو گفت تمام. خب تا اینجا من گوشه از این نفست المستور امام را و از این سوز جان علی را خدمت عزیزان در توصیف اهل البیت و شخصیت بزرگوار خودش با اون مقدمه و با این نتیجه بازگو کردم. حالا اینجا من نکته ای را عرض می کنم. اولا و اونگاه قسمت بعدی ببینید بزرگواران، گاهی این سوال در ذهن جماعت می آید، بر صفحه کاغذ نوشته است، بازگو کردن و مطرح کردن که این که علی ابن ابی طالب چنین لب باز می کند و فضائل خودش رو مطرح می کند، این نوعی خودستایی نیست؟ آیا این مدح از خیشتن و ثنای خود گفتن نیست؟ آیا چنین نیست؟ این سوال رو گاهی مطرح کردن. دوستان به نوعی، بدخواهان به گونه دیگر این سوال رو گفتند و در پس پاسخ در آمدند. خب پاسخی که اینجا داده میشه خیلی ساده و راحت ابعادی دارد این پاسخ. اولین جواب اینه که آیا علی ابن ابی طالب اون کسی که مدح و ثنای خیش میکند، چرا مدح و ثنای خیش میکند؟ به خاطر جلب منافع. علی از گفتن این مطالب منفعتی رو جلب کرد؟ آیا دنبال کسب منفعت بود؟ آیا وجاهت دنیوی میخواست؟ آیا خلافت میخواست؟ آیا رسالت ریاست طلب کرد؟ آیا خطام دنیوی رو جلب کرد؟ آیا صبح رحلت او فرزند بزرگوار او بر منبر مسجد کوفه نشست و گفت یا نه که به خدا قسم دیشب مردی جان داد که از او باقی نماند صفرا و بیزایی درهمی و دیناری؟ آیا کسی که چنین سبک بالغانه به دنیا می آید و می رود، این با این مدحش می خواد احترام مردم رو جلب کند؟ مگر نگفت ولا تصنوا علی جمیل ثنائن، عذرخواهی می کنم فاتحه مدحتون رو خوندم، اینطور چاپلوسی برای من نکنید، در همین نهج البلاغه نگفت؟ مگر نفرمود این گونه جلو من بر وقتی وارد انبار شد، وقتی اینا آمدن ترجل کردن دنبال اسب از رد دویدن جلوی اون دویدن، فرمود اینا رو چی این کارو می کنید؟ اینا مفسدتون، اینا مفسده است، این کارو برای من نکنید. من نیاز به این دویدن ها و هورا کشیدن های شما ندارم. من برای این به شهر شما نیامده ام که مقابل من چنین انسان ببینید. او که تمنایی نکرد، از کسی چیزی نخواست. فرهیخته ی گنج الهی این گنج درون سینه را دارد، با خود عزیز من به گور ببرد یا به من و تو گوشه هایی از آن منتقل کند. آیا بخل ببرزیم که علی بگوید من چه دارم که بعد بگوییم حال یا ابوالحسن عنایت بفرمایید، بگیم راز بگشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگوزان چه دیده ای؟ امام اگر میگوید میخواهد موجودی که خدا به او داده است سخاوتمندانه در اختیار دیگران قرار بدهد، راه های رفته را می خواهد برای دیگران رفته کند و پیش رای بشریت بگذارد و نشان بدهد، و الا مدح
کسانی میکنند و محکومند که میخواهند از پس مدیحه وجود خودشون رو بالا ببرند، علی که هاشا از این که بخواهد چنین موقعیت اجتماعی در نزد کسان به دست آورد. دامن او پاکیزه از این مسائل است. این جمله دوم و جواب دومیم که عرض میکنم دیگه، حالا بعد واردش خواهیم شد انشاءالله فردا شب، همین جمله رو عرض میکنم مثلا. مثل این که ما اینها رو زیاد مدح میدونیم، اینا مدح نیست که از زبان ابی طالب شنیده میشود، فرزند ابی طالب. چون ما مدح ندیدیم، چون شخصیتش رو نمیشناسیم، گمان میکنیم اینها مدح هست که میگوید. آماده اید انشاءالله؟ من یه جمله عرض میکنم دیگه، فرصت من گذشت، بلا مایل بودم همه این سه بحث رو یک جا بگم، یعنی هم یک شب بنشینیم و در بند آن مباش که مضمون نمانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. وعلم صفحه 166 همان گونه که اشاره کردم، جلد نهم از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، این عالم توانمند اهل سنت. و علم ان امیر المؤمنین علیه السلام لو فخر به نفسه، بدان علی اگر فخر به نفسش می کند و بالغ فی تعدید مناقبه و زیاد از مناقب خود می گوید و فضائله و فضائلش رو به فصاحتی که آتاه الله تعالی ایاه دارد و اختصه به ها و خدا به او اختصاص دادد و ساعده او علا ذالک فصحاء العرب کافه، اون که علی خود میتواند در فضیلت خیش بگوید اگر بگوید و تمام گویندگان فصیح عرب هم بیان کمکش کنند و مدح او را بگویند، لم یبلغو الا معشار ما نطق به الرسول، نمیرسه به یه دهم از اون چیزهایی که پیامبر فضیلت علی را گفته است. اگر امیر تا پایان و اون فضل خود بگوید گویندگان به او یاری دهند، یک دهم از آن که پیامبر در مورد او گفته است نخواهد شد. پس مدح علی را علی نگفته. الرسول الصادق ابن عبدالحدید میگوید صلوات خدا بر او باد فی امره، و لست اعنی، اینه که من میگم که پیامبر گفته است، و لست اعنی بذالک الاخبار العامه الشائعه، اون خبرهایی که همه شما بلدید، التي يحتج بها الاماميه على امامته، اونهایی که شیعیان به خاطر اثبات امامتش میگن، من اونها نمیگم که خبر القدیر من كنت مولا فهذا علی مولا، اینو نمیگم. و حدیث المنزله، یا علی یا انت منی به منزلت هارون من موسی، اینو نمیگم. و قصه تو براعه، قصه نزول سوره براعه، چه کسی این رو ببرد، کسی ببرد که مانند من باشد، جان من باشد، نفس من باشد، نه اینو نمیگم. خبر المناجات، حدیث مناجات رو نمیگم که علی با پیامبر چه نجوایی میکرد، طال من تجاه، عده گفتن عجب نجوا میکند، فهمدم ولکن الله انتجا، خدا با علی نجوا میکند، من پیامبر نجوا نمیکنم. و قصه تو خیبر، من مرادم قصه خیبر نیست که فردا پرچم را به دست مردی میدم که خدا را دوست میدارد، رسول را دوست میدارد و رسول و خدا او را دوست میدارد و خدا نصرت رو بر دست او قرار میدهد، نه اون رو نمیگم من. و خبر و دار، خبر و حدیث یوم الدار رو نمیگم که روز اول در مکه وقتی که پیامبر دعوت خودش رو بازگو کرد مسخره کردن، به بازی گرفتن، اولین کسی گفت آقا ما هستیم این نوجوان بود، من اینا رو نمیگم، من ابن عبدالحدید، بلکه بل الاخبار الخاصه التي رواها فيها ائمه الحديث، من میخوام مرادم اون احادیثی است که علما ما یعنی دانشمندان اهل سنت گفتن، التي لم يحصل اقل القليل من حال غيره، که مثقالی از اقل قلیلی هم از اینها برای کسی دیگری ثابت نشده است. و انا از کرومنزال کشته این یسیر، من ابن عبدالحدید میخوام انتخاب خودم رو از مجموعه کتب ائمه حدیث اهل سنت بازگو کنم، اما شیئا یسیر مما رواه علماء الحدیث، از آنچه عالمان حدیث گفتن، الذین لا یتهمون فی، اونایی که متهم به محبت علی و ولایت علی نیستند، و جلهم قائلین به تفسیر غیره علی، و اینا کسانی هستن که همشون خلفای سگانه را بر علی تقدم میدهند. من میخوام از اونها بگم. فروایتهم فضائله توجب من سکون نفس ما لا یوجبه روایت و غیره. در روایت اینها که من میگم خب دل را آرام میکند که وقتی چنین کسانی این چنین روایت از پیامبر در شأن او نقل میکنند، دیگه خب اینا مشخصه با نقل اینها قضایا جور دیگری است. لازم میبینم که در این جهت من روایاتی را بازگو کنم. شروع میکنند الخبر الاول، از خبر اول شروع میکنند، یک به یک این مرد روایات را بازگو میکنند، منشأ و اون به اصطلاح مستند خودش رو بازگو میکنند تا میرسد الحدیث الرابع و العشرون تا خبر 24 رو. 24 خبر رو میگوید، بعد میگد و علم انا، ما چرا این رو گفتیم و توجیهاتی داره. انشاءالله من سعی میکنم الخبر الاول رو فردا شب محضر مبارک عزیزان آغاز کنم و اینها رو با هم بخوانیم و تحلیل کنیم و انشاءالله بتوانیم از این 24 خم ناب معرفت علوی از زبان نبوی استفاده و فیض لازم رو ببریم. خب دیگه میدونیم بالاخره پیش نمی آید چنین صحنه‌ای برای بشری چه شده است که خداوند او را به اندرون صدا می زند هنگامی که بالاخره مشرف می شید. به شما توصیه می کند سعی کنید که اونجایی که پشت درب است، یعنی قبل از رکن یمانی هنگامی که می رسید، این سینه رو به اون فضا بچسبانید. یعنی بگویید خدایا این درب اختصاصی که باز کردی برای یک کس، میشه یه گوشه هایی برای ما هم یه چیزی باز کنی از اون درب. لولا حدیث و قوم که احدن بالاسلام لهدم دلکعبه و جعلت له بابه. پیامبر هم دل آیشه، اگر این نو مسلمانی جماعت نبود دیوار کعبه رو خراب میکردم، دو در برای کعبه میگذاشتم، اون یه دری که خدا برای همه گشوده است و اون یک دری که خدا برای یک نفر گشوده است و برای تو باز کرده است، ای مولود کعبه و خانزاده معبود. باید فاطمه بنت اسد بیاید و در بسته بشه، ولادت انجام شود. چه اتفاقی در اون خانه افتاد؟ چگونه فاطمه فرزند خود رو فرود آورد بر صحنه کعبه و چگونه درب گشوده شد بیرون آمد و چگونه رسید به اونجایی که من از نام علی اعلای خودم عبدالمطلب برای این فرزند نام میدهم. این نامی است که شقق تو له من اسمی، از نام خودم انال عالی و هازا علی، اگر من عالیم نام این رو میخواهم علی بگذارم و نام بنهم. خدای عالیش او را علی خان، ز عالی یک الف کم شد علی ماند. خداوند برکت قدوم این مولود بزرگ، هموم مشکلات تأثرات و غمهای حاکم بر جهان اسلام رو از برکت این ایام انشاءالله مرتفع بگرداند، عزت و شوکت رو به مسلمانان برگرداند، پیروان و شیعیان این بزرگوار رو مسون و محفوظ بدارد، بلاد اسلامی رو از گزند دشمنان اسلام محافظت بفرماید، دلهای ما رو به مقام شامخ این بزرگ انسان الهی و محبوب خداوند نزدیک عاشق و شیدا بگرداند و توفیق تأسی و اقتداء به سنت علمی و عملی اون رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.